خبر.
انجام 31,000 بازرسی بعد از افزایش قیمت بنزین. سید جواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مه با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح تشدید بازرسی به دلیل افزایش قیمت بنزین در مجموع 31,344 مورد بازرسی از بازار توسط مجموعه بازرسان سازمان‌های صنعت معدن و تجارت و نیز اصناف کشور انجام شده است که بر این اساس سهم بازرسان سازمان‌های صمد 16,861 مورد بوده است. معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود در این حال 1756 فقره پرونده از سوی سازمان‌های صنعت معدن و تجارت و 691 فقره نیز از سوی اصناف تشکیل شده است که در مجموع 2447 فقره پرونده تشکیل شده است. وی تصریح کرد بازرسان در حال نظارت بر بازار هستند و بر این اساس ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده 9 میلیارد تومان است. لحظات بسیار دلچسبی رو براتون آرزو میکنیم. یک شب پاییزی زیبا در هفتم آذر ماه 1398 خورشیدی سال رونق طلایی در شبکه رادیویی اقتصاد نوبتی هم باشه. نوبت پخش آخرین برنامه در این بخش است و منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم. از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37 و تلفن 24 ساعته ما 27,86,20,98. و حالا ساعت صنعت 52 دقیقه تقدیم به شما.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، به خصوص شنوندگانی که آماده شنیدن برنامه ساعت صنعت هستند. سلسله برنامه‌های ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها، ظرفیت ها و شاخص های صنایع مختلف کشور. در این سلسله از برنامه ها تلاش میکنیم تشویق و ترغیب کنیم صنعتکاران عزیز رو به نوآوری، ابتکار عمل بر اساس مؤلفه ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. در برنامه ساعت صنعت سیاست‌های حمایتی از صنایع رو و همچنین مزایایی که میتونه موجب پویایی بشه مورد بحث قرار میدیم. توجه به توسعه اقتصادی در صنایع مختلف و همچنین بیان تلاش‌های صنعتگران در ابعاد مختلف. بررسی کارنامه صنایع و همچنین تلاش مستمر در جهت بهبود وضعیت صنعتگران. موضوع صادرمحور بودن تولیدات صنایع کشور با عنوان برون نگر درونزا بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. صادرات صنایع با فناوری بالا و رشد اقتصادی و همچنین شناسایی بازارهای هدف در برنامه ساعت صنعت. در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادها و همچنین موضوع مسائل و مشکلات صنعتگران عزیز کشورمون. امشب در خصوص صنعت تولید انواع فرآورده‌های عالی و زیستی با شما صحبت می‌کنیم. البته هم از توانمندی‌ها هم ظرفیت‌ها و موضوع صادرات رو هم مد نظر هست و سامانه پیامکی 3036-37 رادیو اقتصاد از همین لحظه هم شروع به کار کرده. ممنونیم از شما عزیزانی که به هر حال با برنامه ساعت صنعت ارتباط دارید، عزیزان شنونده‌ای که درخواستی دارید برای ارائه برنامه‌های جدیدتری به خصوص صنایعی که باید معرفی بشن، حتما این رو شما سعی بکنید ارسال بکنید و دستاندرکاران تهیه این برنامه و تولید این برنامه با شما تماس خواهند گرفت و معرفی شرکت‌ها و کارخانه‌ها و صنایع مختلف به خصوص صنایع بزرگ مد نظر هست که در این باره انشالله بتوانیم خدمتی رو به شما صنعتگران عزیز داشته باشیم. و این پرسش هم از شما شنوندگان عزیز و گرامی دارم در همین ابتدای برنامه، قبل از اینکه مهمان گرامی رو معرفی بکنم، اونم بفرمایید که شما در مورد صنعت تولید انواع فرآورده‌های عالی و زیستی چی میدونی و چه اثری از نظر اقتصادی و زیست محیطی برای کشور ما داره. ممنونیم ازتون. و مهمان گرامی ما جناب آقای مهندس محمد رضا شافعی، کارشناس برنامه ریزی و دبیر انجمن صنایع غذایی هم هستند. البته ایشون یکی از جهادگران هستند که در گذشته فعالیت‌های زیادی در صنایع مختلف داشتند، اما امشب در خصوص همین صنعت فرآورده‌های عالی و زیستی بیشتر با ایشون صحبت کنیم. سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید جناب آقای مهندس شافعی.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیزم.
از کنم خب همطور که خودتون مطلع هستید، فرآورده‌های عالی و زیستی انواع مختلف داره. تعریفی ابتدا من می‌خواستم جناب عالی داشته باشید خیلی مختصر، و اینکه خب کشور ما هم همطور که شما مطلع هستید از دهه 50 به بعد راجع به این فرآورده‌های عالی و زیستی با استفاده از تجربیات برخی از کشورها مثل آلمان، انگلیس، دانمارک، هلند و غیره استفاده کردم، ولی می‌خواستم این روندش رو هم در کشور ما بیان بفرمایید که الان در این صنعت ما چه روندی داشتیم، بعد انشالله بریم بپردازیم به موضوع اصلی، یعنی اینکه صادر محور بودن تولیدات صنعتی کشور.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، در کشور ما برگردیم اول به کشور خودمون، کشور عزیز خودمون، که همه ما وظیفه داریم از عملکردها و اون مواردی رو که هموطنای ما، زحمتکشان ما در تولید عمل می‌کردن دفاع بکنیم. استعذار دارید که از زمانهای خیلی دور، شاید تاریخ به هزاران سال قبل برگرده، تولید کنندگان ما، کشاورزان ما، با توجه به اینکه این امکانات و اون به اصطلاح تکنولوژی های تولید مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی و سموم در اختیار نبود، اینها با استفاده از تجربه خودشون میمدن، با استفاده از اون موضوعات مربوط به مواد عالی و موادی رو که در طبیعت وجود داشت استفاده میکردن، و بعد از بارندگی ها، چون موقع این بود محصول فصلی بود زمانهای خیلی دور، و اینها می اومدن در جایی که بارندگی بود و آبرفت بودن، این آبرفت ها را که غنی از مواد عالی بودن و مواد معدنی بودن، اینها استفاده می کردن و محصولشون رو بدون هیچ گونه کود و سمی تولید می کردن و این رو به مردم می دادن، که نشان می ده که از نظر استفاده از مواد عالی خیلی وقت هستش. اما اگر برگردیم به بحث دنیا، خیلی سابقهش طولانی نیست. در سالهای 1930 تا 1940 تقریبا چیز در حدود حالا تقریبا شاید 90 سال قبل شروع این قضیه اتفاق میفته و اون هم بیشتر در اروپا و بعد در ژاپن اتفاق میفته. کشورهای مثل آلمان، کشورهای مثل انگلیس و امریکا و بعد از اونها هم ژاپن به دنبال این قضیه هستن که خب به هر جهت محصولی که تولید میشه شاید مشکلاتی رو از نظر مواد معدنی باقی مانده یا اون مواد مضری که هستش در میمونه در اینها و دنبال این بودن که بتونن به اصطلاح محصولاتی رو تولید بکنن که از نظر سلامت یک مقداری سالم‌تر باشه. در حالی که قبل از این اتفاقات این بود که به دلیل افزایش جمعیت و محدود بودن اراضی قابل کشاورزی اینها اومدن رو بردن به بحث کودهای شیمیایی که کودهای شیمیایی خب در کوتاه مدت باعث بالا بردن محصول می شود ولی در دراز مدت خود اون قضیه به دلیل اینکه بافت خاک رو از بین می بره، سایر میکروارگانیسم هایی که هستن به دلیل عدم امکان رشدشون اونها رو از بین می بره و ایزن مصرف سموم شیمیایی که اون عوامل طبیعی رو باز چون طبیعت از حالت اکولوژیکی تعادل اکولوژیکی برخوردار هستش، این حالت تعادل اکولوژیکی به هم میخوره و وقتی این به هم میخوره یک سری سلامت آدم ها رو هم به خطر میندازه، هم سموم و هم مواد شیمیایی که حالا شویا کودهای شیمیایی که هست اتفاق می. لذا دنبال بحث موضوع مربوط به مواد آلی میفتن و بعد از اون هم به بحث مواد بیولوژیک که این مواد بیولوژیک به عنوان یک کاتالیزور عمل میکنه در رابطه با وجود مواد آلی و یا معدنی که هستش، اینها رو قابل هضم میکنه و قابل مصرف گیاه میکنه و گیاه میتونه از اون استفاده بکنه بدون اینکه مواد شیمیایی و مضری اضافه بشه.
بله آقای مهندس شافی، این صنعت چقدر میتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه و اگر چنانچه ما بتوانیم محصولات تولیدی رو صادر محور بکنیم چقدر ارزش افزوده برای کشور عزیزمون ایران حاصل میشه؟ چون موضوع صادرات حالا موضوع مهمی است که میتونه به ما کمک بکنه به اقتصادمون.
استحضار دارید که در کلان موضوع حدود 38-40% اقتصاد خانوار بر پایه غذا هستش، یعنی طوری هستش که اگر در رابطه با سایر موارد انسان میتونه به اصطلاح صرفه جویی بکنه ولی در غذا این امکان وجود نداره و اگر هم بخواد این صرفه جویی اتفاق بیفته یک مقداری سلامت انسان هم به خطر میفته. بنابراین 38-40% اقتصاد خانوار بر پایه غذا هستش. ضمن این که در کنار این قضیه حدود 10-12% هم بحث اقتصاد خانوار بر پایه سلامت هستش که خود این موضوع یعنی سلامت غذا نگاه میکنیم میبینیم که چقدر هم در اقتصاد و هم در سلامت نقش داره. وقتی برگردیم به این موضوع میبینیم که شما اگر در تولید نگاه بکنید
بله.
یک محصولی رو که یک خوراک دامی رو خوراک طیوری رو که وقتی که مصرف میکنه استحضار دارید که خب الان وضعیت به گونه ای هست که تراریخته هستش، این تراریخته هم ذرتش و هم کنجالت تراریخته هستش، سلامت یا عدم سلامت این برای همه مشخص نشده، بعضی از جاها میگن سرطان‌زاست، بعضی جاها میگن نه هنوز ثابت نشده. در کنار این قضیه رشد و نمو از نظر اقتصادی برای به اصطلاح تولید پروتئین حیوانی برای ما چه در شیر چه در گوشت چه در مرغ اهمیت زیادی رو داره.
البته آقای مهندس من فکر کنم اگر چنانچه مسئولین هستند در کاران سلامت مردم به خصوص مسائل اقتصادی هم مطرح هست ببینن اون کشوری که خودش این محصول رو تولید میکنه تراریخته استفاده میکنه برای مردم خودش، اون وقت چون اونا از دانش و بینش زیادی هم برخوردار هستن از نظر علمی اون وقت استفاده کنن. و الا همینطوری مثلا ما بگیم که یک مثلا برنج تراریخته و نمیدونم محصولات دیگه خیلی چون به هر حال ارزان‌تر هم تموم میشه کیفیتش هم بهتره، این یه مشکلی برای جامعه به وجود میاره، اینطور نیست؟
این نکته ای که اینجا هست، اول این که شما ببین دو قطب هستن به صلاح، یک سری طرفداران بحث محصولات تراریخته هستن مثل مونسانتو که در امریکا هستش و شروع کننده این بحث تراریختگی از یک سری اتحادیه اروپا هست
بله.
اتحادیه اروپا الان تقریبا ممنوعیتی رو ایجاد کرده. مرزا فرمودی؟ ضمن این که چون هنوز سازمان بهداشت جهانی سلامت یا عدم سلامت رو چیز نکرده. منتها بعضی از نکاتی هست که میگن عدم سلامتش وجود داره، تحقیقاتی که در اروپا صورت گرفته و الان تقریبا ورود محصولات تراریخته به اروپا یک مقداری سخته و اینها از مدتها قبل گفتن که هر محصول تراریخته ای رو باید روی اون که الان در کشور ما هم تازه این اتفاق افتاده این موضوع به اصطلاح برگرده ببین که روش نوشته بشه، بنابراین مختار هستش اونجا مصرف بکنه یا نکنه، ولی ورود اونجا این به اروپا سخت است. حالا ما برگردیم به موضوع اصل بحث، موضوع مربوط به بحث محصولات زیستی. خب شما ملاحظه فرمایید که هم در توسعه اقتصادی نقش داره و هم در ایجاد ارزش افزوده نقش داره و هم در سلامت جامعه نقش داره و اینها رو وقتی کنار هم بذاریم میبینیم که نقش این بسیار اساسی هستش. در مقابل چی؟ در مقابل این که شما در محصولی رو که تولید میشه الان دارین میبینید، خود از اخباری که در کشور خود ما هست مدام میگن ازوت در این محصول بالا هستش، ازوت در اون محصول بالا هستش. خود این ازوت یا نیتریت ها وقتی میرن در بدن تبدیل میشن به نیترات ها تبدیل میشن به نیتریت، خود اینها ثابت شده هستش که اینها سرطانزا هستن. و در کشور ما هم خب استحضار دارید که چقدر ما هزینه هایی رو، چقدر هزینه های این بیماری ویرونگر که همه میگن آقا علاج داره، همه جا میگن علاج داره، ولی در کشور ما ببینیم که این چقدر هزینه برمی داره برای مردم. خب اینها اگر ما برگردیم به اینها رو محاسبه بکنیم میبینیم که اصلا قابل قیاس نیست این محصولات زیستی و محصولاتی که عدم زیانبار بودنشون برای مردم ثابت شده، برای انسان‌ها ثابت شده، میبینیم که ارزش افزوده این بسیار بالا هستش و از منظر اقتصادی جوابگوی خیلی از مسائل ما خواهد بود.
آقای منشافی، ما در حال حاضر با 30% ظرفیت داریم کار میکنیم در این صنعت و 70% حالا یا خلاص یا اینکه حالا بحث رانتخاری سری وارد کننده مطرح میشه. چگونه بایستی حمایت بکنیم که ما صادر محور بشیم؟ البته ما اطلاع داریم که برخی از کشورهای آفریقایی یا کشورهای سیاهی سمت ها صادراتی داریم از تولیدات فراورده های عالی و زیستی، اما به نظر جناب عالی چه برنامه‌ای بایستی اجرا بشه، چه بخش خصوصی چه دولت، که ما این مسیر رو واقعا بر اساس مؤلفه و راهکارها اقتصاد و مقاومتی داریم صحبت کنیم، شعار ندیم، بگیم که درون‌زا برون‌نگر، یعنی این که هم اون 70% نیاز داخلی کشور رو وارد نکنیم، هم این که به صادرات بپردازیم. البته حالا این که ممکنه شنونده عزیز که خیلی هم دقیق هستن شنوندگان عزیز ما بگن خب شما که دارید میگید که ما صادر هم میکنیم، بله اخیراً چون نوسانات ارزی بوده خیلی از افراد علاقمند شدن به این که حالا خارج بفروشن، شاید دلار بیشتری گیریشون بیاد، دنبال این باشن. البته شرطش هم اینه که ما کشاورزان خودمون رو رها نکنیم، بنده خدا بیاد بگه من فقط 20% سهم خودم رو دارم میگیرم، 80%شو باید بدم از بازار آزاد، حالا نمیدونم میدونش مثل ناصر و خسرو که نیست، اونجا هم بگن کجاست، یه جایی دارن دیگه اینایی که از این فراورده های عالی و زیستی فروش میکنن. من می‌خواستم شما در این باره با توجه به تجربه و سوابق خوبی که در این زمین دارید، تجربه میتونه موفق باشه برای اینکه آدم بیان کنه برخی مسائل.
بله عرض کنم خدمت شما، خب ما دور بحث صادرات اشاره فرمودید، اگر یک قلمی یا دو قلم یا دو نفر صادراتی انجام میشه اون رو نمیتونیم اسمش صادرات بذاریم. تو من سالها خودم هم سالهای خیلی قبل مسئول بازرگانی بهسار بخش کشاورزی بودم، اون زمانها این صادرات تعریف داره. اگر یک محموله ای، یک کالایی به دلیل اینکه آدم یک مشتری گیر میاره، یک نفر گیر میاره به اصطلاح یک کالایی رو بهش میده، این رو نمیتونیم صادرات. صادرات اگر
میخواید بگید چمدونیه
اینها صادراتی به شکلی که اسمش رو بتونیم صادرات بذاریم،
شاید بعضی وقتا تهاتر هم بشه.
تهاتر
یعنی
هم
یک جنسی رو چون میدونه که پولش رو نمیتونه دریافت بکنه،
یک تجهیزاتی رو میاره، یک امکاناتی رو از اونجا میگیرن میارن، ولی در مجموع عرض میکنم برگردیم به این قضیه که خب ما هنوز توی این قضیه نوپا هستیم، اما برگردیم این قضیه صادرات رو باید در این زمینه به دو بخش تقسیم کنیم.
بله.
یکی خود این محصول هستش که تولید میشه، یکی محصولات فراوری شده ای که ناشی از تولید این مواد زیستی هست سالا دنبال بکنیم و صادرات داشته باشیم. الان کشورهای تراز اول دنیا محصولاتی که اگر ما داشته باشیم که در رابطه با بحث محصولات ارگانیک یا محصولات سالم با استفاده از این موضوعاتی که هست تولید بشود، محصولاتی مثل پسته، مثل خرما، مثل کشمش، اینها مثل انجیر، ما اگر اینها رو داشته باشیم که از این فراورده ها به دست میاد، اونها میتونه ارزش افزوده بسیار بالاتری برای ما داشته باشه. یعنی خود این مواد زیستی یا مواد بیولوژیک یا مواد آری رو به تنهایی نباید به صورت منفرد و به صورت تکبعدی ببینیم. باید حساب بکنیم، بگیم آقا تو این زمینه صادرات ما چی هست و خب ما در جایی بیایم این ارزش افزوده رو تبدیل کنیم به محصول ما مرز فرمودی و در اونجا ارزش افزوده چند برابری بریم. مثل اینکه میگیم ما مواد خام نفروشیم، این صادرات این میشه یک مواد خام، در حالی که اگر در کشور ما این راه بیفته و بتونیم استفاده از این بکنیم، شاید چندین برابر ارزش افزوده برای ما ایجاد بکنه. ولی به هر جهت راه داره، چاره داره این قضایا و این امکان وجود داره. اما عرض کردم یک سری موضوعات هست که باید قوانین و مقرراتی رو که در رابطه با این موارد هست اینها رو داشته باشیم، چون در دنیا رجیستر کردن یا ثبت یک کالای با منشأ بیولوژیک به این راحتی نیست، خیلی سخت این قضایا، همونجوری که دوستان اشاره کردن. بنابراین ما اگر بیایم یک حمایت و یک مقررات و یک استاندارد کامل مدون جهانی بین المللی داشته باشیم، میتونیم یک مقداری و حمایت هایی را، حمایت من منظورم حمایت مالی نیست فقط، چون الان حمایت های مالی که صورت نمیگیره از این نظر، چون تسهیلاتی که داده میشود با اون سودها و با اون موارد هستش از نظر ارزش افزوده خیلی برای تولید کننده نیست. ولی حمایت های جنبی این قضایی رو که عرض کردم از جمله مقررات استانداردها، مقررات استانداردهای ملی که ما ایجاد میکنیم و بر مبنای استانداردهای بین المللی باشه، میتواند در توسعه صادرات نقش داشته باشد.
بله، خوب اتفاقا ما در این سلسله از برنامه‌های ساعت صنعت برخی صنایع رو میایم مطرح میکنیم که از نظر اقتصادی خیلی مهمن، ولی نگاه میکنیم ببینیم که متولیانش راهبرد خاصی رو براش ترسیم نکردن. خود طرح موضوع جناب آقای مهندس شافی خودش میتونه انشالله یک تلنگری باشه برای اینکه ما چه در بخش تولیدات داخلی و چه در بخش صادرات بتوانیم حرفایی برای گفتن داشته باشیم. یه فرصتی رو از همکارانمون میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد FM 98 میشنوید. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و شاخص های صنایع مختلف. امشب در برنامه در خصوص تولید انواع فراورده های عالی و زیستی با شما صحبت می کنیم. آشنایی با وضعیت این صنعت و همچنین مقایسه اون با دیگر کشورها و تجربه های کشورها در تولید فراوری محصولات عالی و زیستی. تأکید بر صادرات و همچنین بحث خدمات فنی و مهندسی که در ادامه برنامه حتما به اون هم می‌پردازیم. تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در سلسله برنامه های ساعت صنعت. از شما ممنونیم شنوندگان عزیز که از طریق سامانه پیامکی 3036-37 در مورد محور برنامه و همچنین این پرسشی رو که از شما داشتیم که در مورد تولید انواع فرآورده های عالی و زیستی چی میدونید برای ما پیامک ارسال کردید. باز هم انشاءالله درخواستای شما برای صنایع مختلف حتما در جدول کاری قرار میگیره. ازتون بسیار متشکریم و به هر حال وقتی که پیامک هم ارسال میکنید نام خودتون رو هم ببرید. اگر درخواستی راجع به صنعت خودتون هم دارید حتما مطرح بفرمایید. جناب آقای مهندس شافعی، من دارم به ساعتم نگاه میکنم و میخوام ببینم که ساعتمونو به وقت سرکار خانم ثمره رضایی بایستی تنظیم کنیم. فکر کنم آیتمی که ایشون تهیه کرده شنیدنی باشه. با هم میشنویم. رادیو اقتصاد FM 98.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در شمال قاره افریقا میریم که میان مراکش و تونس واقع شده. پایتختش الجزیره است و مردم الجزایر عرب و بربر هستند و دین رسمیشون اسلامه. زبان رسمی مردم الجزایر عربیه ولی به زبان بربری و فرانسوی هم صحبت میکنند. در این بخش از برنامه ساعت صنعت ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم میکنیم که اقتصادش در حال رونقه. اقتصاد کشور الجزایر وابسته به نفته و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر بسیاری در اقتصاد این کشور داره. از سوی دیگر کشاورزی نقش پررنگی در اقتصاد کشور الجزایر داره. ابزار و امکانات و همچنین منابع طبیعی باعث شده تا الجزایری ها بتونن کشاورزی رو به طور جدی پیگیری کنند و به همین دلیل آنها در صادرات فرآورده های کشاورزی به ویژه به اروپا تحرک زیادی داشتند تا بتونند درآمد خوبی در این بخش یعنی کشاورزی نصیب خودشون کنند. به گزارش منتشر شده در روزنامه صنعت معدن تجارت، الجزایر یکی از کشورهای نفتی افریقاست که یکی از اعضای اصلی اوپک به شمار میره و همچنین در حوزه گاز هم یکی از سرآمدترین کشورهاست. به همین دلیل الجزایر این فرصت رو در اختیار خودش داره که بتونه نگاهی جدی به شکوفایی اقتصادیش داشته باشه. به علت حضور در جنوب دریای مدیترانه و نزدیکی به اروپا موقعیتی رو داره که گازش رو با هزینه‌های کمی به کشورهای اروپایی صادر کنه. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، تقویت بخش کشاورزی و تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از جمله برنامه‌های دولت الجزایر برای خروج از وابستگی به نفته. اما اینکه این برنامه‌ها تا چه اندازه می‌تونه اجرایی بشه و بر اقتصاد این کشور در کوتاه مدت و میان مدت تأثیر بذاره، نیاز به زمان داره و باید منتظر بود. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی الجزایر در دو ماه نخست سال جاری و همچنین با تکیه بر آمارهای گمرک این کشور مبنی بر کاهش کسری تجاری، پیشبینی بانک توسعه افریقا در مورد رشد اقتصادی این کشور میتوان گفت اقتصاد کشور الجزایر در جهت مثبتی حرکت میکنه، اما وزنه سنگین وابستگی به نفت همچنان بر پای اقتصاد این کشور بسته شده و رهایی از اون به برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح‌های زیادی وابسته است و تا